صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
دعوت میکنیم شنونده داستان کوتاه دزد زده از کتاب زن زیادی باشید با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی. نفهمیدم از چه صدایی بیدار شدم، ولی لابد از صدای آنها بود. وقتی چشمم را مالاندم و ساعتم را دیدم که 4 بعد از نیمه شب بود و نگاهی به آسمان روشن و پرستاره دم صبح انداختم و نگاهم را از آنجا به طرف آنها دوختم، دیدم که هر ستاشان بالای سرم ایستاده بودند. هنوز با هم از رادیو صحبت میکردند که دوز برده و نیز مرا صدا میکردند. و من که توی تختم دراز کشیده بودم، تازه داشتم جزئیات کار دوز را در نظر می آوردم که آیا چراغ دستی داشته یا نه. تنها بوده است یا دسته ای بودند. چطور از صدای آمد و رفتشان من که پای پنجره اتاقم توی حیاط خوابیده بودم بیدار نشده بودم. وقتی در کوچه را باز کردم و نردبان دوز را دیدم که هنوز پای پنجره ایستاده و به خصوص وقتی چشمم به کتاب‌ها و کاغذ‌هایم افتاد که توی کیف دستیم بود و حالا همان پای نردبان پراکنده ریخته بود، فهمیدم که دوز آمده. یعنی نه اینکه تا آن وقت نفهمیده بودم، بلکه دیگر حتم کردم. و تازه آن وقت بود که به اتاقم برگشتم که ببینم چه چیزها را برده است. دوز از پنجره مطبخ تو آمده بود و اتاق مرا که کسی تویش نمیخوابید برچیده بود و در کوچه را باز کرده بود و رفته بود. هنوز یک جفت کفش مانده بود که به پا کشیدم و به طرف یک کلانتری رستم آباد را افتادم. تا آن وقت خونسردتر از آن بودم که سرکار استوار کلانتری رستم آباد بتواند حرفای مرا باور کند. همین کار را هم کردم و داستان دزدی را با شرح و بسط کافی برای پاسبانی که روی یک تخت سفری خوابیده بود، همانطور که کنار تختش نشسته بودم و او در بستر خود نیمخیز شده بود، گفتم. وقتی قسمت اساسی داستان را می گفتم، این که کنار حوض خوابیده بود و به حرفای ما گوش می داد از جا پرید. آفتاب را آب کرد و به گوشه ای تپید و من رفتم از توی دفتر کلانتری یک صندلی آوردم. کنار تخت سفری گذاشتم و حالا دیگر درد دل می کردیم. و این که روی تخت خوابیده بود و من خیال می کردم رئیس یا معاون کلانتری است، از دزدی هایی که پارسال شده بود حرف می زد و برای لحاف‌های اطلسی که یکی از دزدا برده بود و توی چاه مخفی کرده بود تأسف می خورد. مردی که با من حرف می زد صورت جا افتاده داشت و انگار میان خواب ریشش را تراشیده بود. پیشانیش بلند بود و آنطور که خوابیده بود خیلی بیشتر به یک معلم شباهت داشت تا به یک پاسبان. و من به این طریق خیلی خودمانی تر توانستم داستانم را برای او بگویم و در انتظار همدردی های او باشم. از صدایش فهمیدم که دندانش آری است و پیدا بود که دلش میخواست با من همدردی کند. آنکه آفتاب به دست بیرون رفته بود آمد. صدای گرم و عوامانه داشت. به جای چکمه گیوه به پا داشت. سلاحش را توی دستمال ابریشمی بست و توی جلد چرمیش که به کمر خود آویخته داشت گذاشت و یک شلاق کوتاه فرنگی سازم از توی پستویش درآورد و زیر پیشینه کتش گذاشت و من یک باره به این فکر افتادم که اگر وقتی دزد اومده بود بیدار می شدم، اگر قرار بود باهاش کلم جار برم، یعنی اصلا بیدار می شدم، یعنی ازش می ترسیدم، خودم رو دم چک می دادم. و او یخش را هم تا بالا دکمه کرده بود و جلو آن که روی تخت سفری خوابیده بود و همانطور دراز کشیده دستورهایش را می داد خبردار ایستاده بود و دستورهای درباره طرز کار او و سرکشی به محل دزدی و گشتن چاره چوله ها و حلقه قنات های اطراف بود. بعد هم خداحافظی کردیم و دو نفری از در کلانتری بیرون آمدیم. دیگر هوا روشن شده بود ولی دکان های ده هنوز بسته بود و کسی توی کوچه نبود. سوت کارخانه هنوز کشیده نشده بود. برای آن که روی تخت سفری ایوان کلانتری خوابیده بود و من خیال میکردم رئیس یا معاون است، این حرفا رو نزده بودم. ولی برای این پاسبان گشتی که لحن گرم و عوامانه داشت، حتی گفتم که فکر نمیکنم اصلا بتوانم جای همین انبار رو پر کنم و دست آخرم به او وعده دادم که اگر دزد گیرم آمد، انعام خوبی به او بدهم. و تا به خانه برسیم، او از واقعی که دیروز عصر برایش اتفاق افتاده بود حرف زد. من حرفایش را باور کردم. اصلا آن روز دلم میخواست همه ی حرفا را باور کنم. حرفای همه کسی را. پاسبان همراه من قدش کوتاه بود و خودش را به زحمت به قدمهای من میرساند. ولی شاداب بود و هیچ مثل کسی نبود که صبح سر کار عادی و خسته کننده روزانش میرود. شوق آدمی را داشت که دارد دنبال آرزوی خود میرود. به خانه که رسیدیم صبحانه حاضر بود و تا چای خنک شود او سری به محل سرقت زد و در و دیوار را با رفتاری کارآگاهانه که ناشیگری از آن میبارید وارسی کرد و بعد چایش را خالی سر کشید. راه افتادیم تا اطراف را بگردیم. پشت دیوار خانه مقابل کوزه روغنی را که دوز برده بود پیدا کردیم. درش باز بود و جای پنجه یک آدم روی روغن ماسیده‌ای که ته کوزه بود باقی مانده بود و من فکر کردم چه حوصله‌ای داشته. کوزه را به خانه آوردیم و دنبال همان برگه را گرفتیم و تا ساعت 8 راه رفتیم. تمام حلقه قنات ها را، تمام گودالی ها و سوراخ سنبه ها را، تمام خانه های نیمه کاره اطراف و بام و زیر زمین آنها را وارسی کردیم. تو یک خانه که سرایدار داشت و سوزن پاسبان همراه من به آن جلب شده بود، تحقیقات ما حسابی بود. از در که وارد شدیم سگشان پارس میکرد. پاسبان سرایدار خانه را صدا کرد. آهای، بیا اینجا ببینم. بعد او را به کناری برد و چیزهایی از او پرسید و بعد هم خانه را گشت. بیچاره ها میخواستند صندوق خود را و رخت خوابهای خود را هم که تازه جمع کرده بودند و روی هم گذاشته بودند باز کنند تا او ببیند. و من همانطور که پاسبان پرسجو میکرد، گرچه دلم به حال آنها میسوخت، ته دلم شادی مخصوصی میافتم. شادی مخصوصی از این که با این همه جسارت توانستم خودم را وارد زندگی این آدم های ناشناس کنم و برای پیدا کردن اموال به دزدی رفتم زندگیشان را بریزم و بپاشم. بعد هم در راه دشبان رستم آباد را دیدیم و پاسبان نشانی های یک جوان چشم زخم او داد که ممکن است دیشب در قهوه خانه در روز خوابیده باشد و به او بسپرد که اگر کسی باری به دوش دارد نگهش دارد و بساطش را به هر صورت بگردد. من دیگر داشت باورم می شد که دزد پیدا خواهد شد. بعد به خانه ویرانهی سر زدیم که دو نفر زن فقیر در آن زندگی می کردند و یکیشان خیال کرده بود از طرف دولت برای بردن آنها آمده ایم و آمده بود مرا به جوانیم قسم می داد که نبریمشان. وقتی همه بیابان‌های اطراف را پرسه زدیم و از وسط مزارع سیب زمینی که داشتند محصولش را برمی داشتند و از کنار خرمن ها گذشتیم که روی کپه گندم های باد دادش را انگ زده بودند و به کلانتری برگشتیم، من دیگر صاحب پای خود نبودم و از این دوندگی بیهوده عصبانی بودم. ولی هنوز امیدی در کار بود. هنوز امیدوار بودم که دوز پیدا خواهد شد. پاسبان همراه من چنان رفتار کرده بود که من اینطور خیال برم داشته بود. وقتی به کلانتری رسیدیم چند نفر دیگر هم آنجا بودند. نانوای محل یک جوان باریک را که از لباسش پیدا بود کارگر گورخانه از زده بود و حاضر هم نبودند صلح کنند. گزارش کارشان حاضر شده بود و در انتظار رئیس بودند که بیاید و گزارش را امضا کند و به شهربانی تجریش بفرستند. و من وحشتم گرفت. مبادا کار من به اینجا بکشد. از نان حوصله‌اش ندارم. مردشور. دیگر امید مبهمی را هم که دوندگی ها و کوشش های پاسبان همراه هم در دل من انگیخته بود از دست داده بودم. به انتظار رئیس نتوانستم بیستم و خسته و هلاک به خانه برگشتم. قرار گذاشته بودم که وقتی رئیس آمد پاسبانی را به خانه هم بفرستند که ورقه دادخواست را همراه بیاورد تا همانجا پر کنم. یک ساعت بعد پاسبان آمد و آن کار را کرد و مدتی هم با پاسبان درد دل کردم. خوب یادم است از اینکه چرا آدم مجبور می شود از شهر فرار کند و توی این رستم آباد زندگی خودش را سر گردنه بگذارد، حرفهایی زدم و او هم سعی می کرد مرا دلداری بدهد. و نیز به یادم است که وقتی دادخواست را پر می کردم و جریان واقع را می نوشتم، سعی می کردم در این حال که خودم را بی علاقه نشان می دهم، جملاتی را با آب و تاب بنویسم و از تحریک احساسات طرف برای بیان مطلب کمک بگیرم. یک جا همچه نوشته بودم. من نمیتوانم به خودم جرأت این را بدهم که دزدم را محکوم کنم. نمیشود این کار را با آسانی کرد. ولی اگر شما به جای من بودید چه میکردید؟ و به خصوص اگر حتم داشتید که دیگر جای انبار دزده را هرچه هم که ناچیز باشد نمیتوانید پر کنید. بعدم پاسبان رفت و من به شهر آمدم. درست نمیتوانم بگویم در شهر که بودم چه حالی داشتم. آنقدر هست که با روزای دیگر فرقی نداشتم. توی کوچه و خیابان تند راه می رفتم. سر کلاسم به عجله حرف می زدم و مثل هر روز می خندیدم. ولی چرا؟ یادم است که در یک مورد رفتارم با سایر روزها کاملا فرق داشت. توی کافه که بودم و یادم است حتی سر کلاسم داستان را با کمال معصومیت برای همه نقل می کردم و در این حال خودم را بی علاقه نشان می دادم. هیچ تعمدی در این کار نداشتم. خود به خود اینطور شده بودم. مثل اینکه میخواستم از این راه تلافی اموال به دزدی رفتم را در بیاورم. و دیگران، دوستان و شاگردهایم بعد از شرح و بستی که من میدادم دلسوزی میکردند و همدردی نشان میدادند. و من دلم خنک میشد. پیش مادرم که بودم و نیز هر جای دیگر که میرفتم عین این بازی را در میآوردم و به خصوص روی بی علاقه نشان دادن خودم خیلی تکیه میکردم. دو روز بعد قضیه به کلی فراموش شده بود. فقط سه روز بعد از واقعه که کاغذ پاره های جیبهایم را وارسی می کردم، وقتی آن تک کاغذی را یافتم که شماره پرونده دزدی را روی آن یادداشت کرده بودم، یک بار دیگر به یاد همه آن دوندگی ها و همق ها و بیهودگی ها افتادم. دلم برای رادیو و کیفم بازسوخت و حس کردم هنوز از آن پاسبان گشتی که وعده داده بودم اگر دوست پیدا شد انعام کلانی به او بدهم خجالت میکشم.